بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حاج آقای شمس، هفته آبان ماه.
آیا حفظ کودک در جنین در رحم مادر، آیا این واجبه یا واجب نیست؟ بعد از این که گفتیم سقطش حرامه و در مورد حفظ هم دو تا بحث مطرح کردیم، یکی این که گفتیم اصل جانش حفظ کردنش لازمه یا نه، اگر در معرض اینه که بچه سقط بشه، تلف بشه، آیا واجب حفظش بکنیم یا نه، یکی هم که حفظش از ضرر. اینا مطالب بود که محل بحث بود. در مورد حفظش ما عرض کردیم که اصل جایی که جان بچه در خطر هست حفظش واجب نیست، مگر اینکه ولوج روح شده باشه. اونو میشه از اون روایتی که فرمود اگر مادری مرد بچه‌ای در رحم داره باید شکم شکافته بشه بچه خارج بشه، میشه فهمید که بچه‌ای که روح داره او رو باید حتما حفظش کرد. و اما علاوه بر این که گفتم اصل احتیاط هم هست، اصالت الاحتیاط هم جاری میشه، چون که براعت اینجا جاری نمیشه، خلاف امتنان بر اون طفله در رحم هست، لذا اصل احتیاط هم هست بعد از ولوج رو. اما قبل ولوج رو گفتم اون روایت نمیگیره، اصل احتیاط هم اینجا جاری نمیشه، چون که انسانی نیست در حقیقت که بخوایم بگیم این اگر براعت جاری کنیم بگیم ما تکلیف نداریم، خلاف امتنان برونه. این یا یک نبات حیات نباتی داره یا یک حیات حیوانی داره، انسان اصلا نیست. بعضی دوستان فرمودن که دیروز که ما روایاتی داریم که نی اوباهی بکم امم یا امال قیامه ولو به سقط، این نشون میده که این سقط هم جز امت پیغمبر حسابش کرده. این جوابش اینه که نه، ما گشتیم روایتی به این مضمون پیدا نکردیم که اوباهی ولو به سقط. روایاتی داریم، میخونیم روایاتشو، اون روایاتی که مستفیضه، اونا هم سند نداره اما مستفیضه با استفاضه ثابت میشه. اصل این که نسل مسلمین باید زیاد باشه، پیغمبر ترغیب به این کردن، این استفاده میشه از روایات، که این امریس مطلوب شاره حسن ترغیب کرده شاره بش که نسل یه امت زیاد بشه. اما اینکه سقط رو یک روایت معتبری داشته باشیم که پیغمبر گفته باشه بچه سقط شدم جزء امته، ما همچین روایتی پیدا نکردیم. حالا روایاتشو میخوانیم. رضا گفتیم که حفظش واجب نیست قبل از ولوج رو. بله، میگیم که حفظ این بچه قبل از ولوج روح این امر مستحب و مندوبی است، البته نه به عنوانهی، به عنوان اینکه مطلوب است در شریعت که نسل انسانها و نسل امت اسلامی زیاد بشه. اینو ما از روایات فهمیدیم که شارع ما رو ترغیب کرده به ازدیاد نفس، ازدیاد نسل. خب یکی از مصادیقش هم همینه، این بچه‌ای که الان در رحم هست اینو حفظش کنیم که یک نفر به تعداد مسلمان‌ها اضافه بشه، اگه ولش کنیم سقط میشه دیگه. لذا این مستحبه، از این نوع استفاده می‌کنیم که نگه داشتن این بچه مستحبه. اون روایات چیه؟ روایات ایناست که حالا عرض کردم می‌خونم روایاتشو. یکیش این روایتیست که در خبر محمد، چون سند نداره فقط استفاضه داره، در خبر محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکسرو الولد، ولد رو زیاد کنید، اکاسر و به کمول امم قدن، یعنی من به کثرت شما افتخار میکنم در روز قیامت. خب این روایت ازش تصور میشه که ولد، زیاد بودن ولد، این مطلوب شارع هستش. در روایت معتبری از محمد ابن مسلم نقل شده او غیره، یعنی تا اینجا سند خوبه، مشکل اینه که نمیدونیم راوی محمد ابن مسلمه یا غیره، او یکی سیدی از اون غیرهش معلوم نیکیه، بذار از این جهت سند خراب شده. اگه و غیرهی بود خوب بود، اما این الف کارو خراب کرده. او غیرهی یعنی نمیدونیم محمد ابن مسلم راوی بود یا یه آدم ناشناسی دیگه. چی؟ احتمال هست ولی اون ولی ثابت نیست که، فایده نداره احتمال که، باید ثابت بشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوجوا فإنی مکاسر بكم الامم غدا فی القیامه، ازدواج کنید که من به کثرت عدد شما امت اسلامی روز قیامت افتخار میکنم. حتی اون تعبیری که گفتن ولو به سقط، اینجا به این شکل آمده، حتی ان سقط یقف و مهم محب محب نوت محب نتن چه؟ محبنتن محبنتن، از اون کلام هاییست که تلفظ محبنتن، منم عینک ندارم، عرض کنم که محبنتن علاوه بچه میست جنین سخت محبنتن. محبنت کسی که شکم خیلی بزرگ داره. جنین ها دیدید که عکساش رو دیدید یا نه، شکم های خیلی گنده داره، که کله هاشون بزرگه و چشماشون، شکم هاشون خیلی گنده است، بعد دیگه بدنشون بزرگ میشه تا متناسب میشه، شکمشون غیر عادی. بعضی هم گفتن همین کلمه ارز کنم که در اونم درست نمیچن، این کسی است که هیکل کوچولویی داره، شکم خیلی گنده ای داره. برزر میگه جنین با یه همچه حالتی دم بهش میسته، فیقال له ادخل، بهش میگن برو دیگه تو، دیگه حالا دم بهش بایستدی، فیقول لا نه حتی یدخل اول یا قبل اول، پدر مادرم باید قبل من برن، یعنی شفاعت میکنه. حضرت نفهم بوده سقط از امت من ها، اینا نگفته، فرموده نسلتون زیاد بشه. بعد حضرت فرمود حتی یه بچه سقط هم اگر شما داشته باشید، اینم براتون مفید روز قیامت شفاعت دوما میکنه. این روایتش اینه که ولو به سقط، من پیدا نکردم روایتش رو، این روایت عامه هم نقل کردن، سنداش رو نقل کردن، اونزا روایات مستقیزه، ولو در نقل عامه این حتی ان سختش نیستا، همون صدرش رو مکاسرانشه. خب اون به عنوان حدیث مرسلی، جامع الاخبار شعیری، ولی من تو منابع عامه این مقدار کتابایی که داشتم، که کم هم نیست کتابایی که داشتم، پیدا نکردم. حالا اگه شما مسندن پیدا کردید، مسندن در عامه، خب بیارید برمید. خب این بحث تمام شد. پس این که بچه رو باید حفظش کنی، تفصیل دادیم بین قبل از 4 ماه و بعد از 4 ماه، قبلش مستحبه، بعدش واجبه. بحث بعدی این بود که آیا این جنین و پدر مادر میتونن نقصی برشون وارد کنن؟ گفتم ایراد نقص به اینه که مثلا مادر ورزشکاره، الان حامله است، بره تمرینات، چند وقت یه فوتبال دارن مثلا یا فوتسال دارن، بخواد بره تمرینات، مربی تمرینات سختی میده، بچه آسیب میبینه در رحم، مجاز این کار بکنه یا نه؟ یا یک پدر و مادریه که خیلی بدنش ضعیفه، دکتر میگه باید تغذیه خودتو برسونی، خودتو خوب تغذیه کنی، این غذا نمیخوره، غذا نمیخوره، بچهش ناقص میشه. آیا پدر و مادر مجازن کاری بکنن که این بچه ناقص بشه؟ زنده میمونه ولی ناقص میشه، حالا یا چشمش آسیب میبینه، یا اعضا و جوارش آسیب میبینه، یا اینکه مثلا عقل ذهنش کم ذهن و کم هوش میشه، یک مشکل پیدا میکنه. خب این محل بحث بود که آیا جایز پدر و مادر این نقص رو ایجاد بکنن؟ عرض کردیم در این مقام ممکنه استدلال بشه به ادله حرمت اصرار و ادله حرمت ظلم، این دلیل اول برای حرمت. ما در اشکال بر ادله حرمت اصرار گفتیم ادله حرمت اصرار یکی روایاتی است که میگه لا یضر اخاه اخاه المؤمن، موضوع اون روایات اخ المؤمنه، اخ المؤمن که بر جنین سد نمیکنه، باید یه کسی باشه به یه حدی باشه که دینی داشته باشه، اعتقادی داشته باشه تا بشه اخ دینی شما، مؤمن هم باشه. جنین که این اخ المؤمن نیست. بعضی ادله هم گفتیم اصلا نگفته به کی ضرر بزنید و نزنید، متعرض اون شخص نشده، مثل لا ضرر و لا ضرار اگر گفتیم دلالت بر حرمت اضرار به غیر میکنه، خب اون نگفته اون به کی ضرر بزنید کی نزنید که. خب اینجا عرض کردیم بعضی گفتن حذف المتعلق یفید العموم دیگه، نگفته به کی ضرر بزنید، به هیچ کس نمیشه ضرر زن، چه بچه چه بزرگ، چه بچه تو رحم باشه چه بیرون رحم باشه، مطلقا ضرر نمیشه به کسی زد، چون اگر قیدی داشت باید متکلم بیان میکرد. اینجا ما اشکال کردیم، یه مثالی دیروز زدیم، مثالمون خوب نبود، مثالی گفتیم برو میگه برو گوشت بخر، گوشت خودش اونجا موضوعه، میشه به اطلاق گوشت تمسک کرد، گوشت چه از این مغازه چه اون مغازه، گوشت این قصاب گوشت اون قصاب، اونجا گوشت اطلاق داره. من باز دو مرتبه این بحث رو برمیگردم چون خیلی بحث مهمیه در فقه و اصول. ببینید دو تا مثال رو مقایسه میکنیم با هم دیگه. یه وقتی که شما به کسی میگید که مولایی، کسی به پدری به بچه‌هاش میگه که غیبت نکنید، نمیگه غیبت کسی رو بکنید نکنید، میگه غیبت نکنید. هم یه وقت میگه غیبت کسی را نکنید. این دوتا خطاب فرقش چیه؟ خوب دقت کنید، در خطاب اول حکم آمده حرمت، مفاد صیغه نه حرمت دیگه، لا تقطع، این نه دلالت بر حرمت میکنه، حکم آمده دالم داره تو خطاب. متعلق الحکم یعنی فعلی که حکم روم میره که غیبت کردنه که فعل مکلف، اینم آمده در خطاب. اما موضوع که متعلق المتعلق در حقیقت که اون کسه نیامده، گفته غیبت نکنید، غیبت چه کسی را؟ اون کس که متعلق و متعلقه بهش میگن موضوع، اون نیامده تو خطاب اول، گفته غیبت نکنه. تو خطاب دوم اونم آمده، میگه غیبت کسی را نکنید. خب این فرق روشنه، تا اینجا همه قبول دارید این فرق دوتا جمله رو دیگه. میخوایم ببینیم این فرق در اطلاق گیری تأثیر داره یا نداره. همه حرفای بحث هست متعلق یفید العموم همینه. ببینید در اطلاق گیری ما نیاز داریم که به مقدمات حکمت تمسک بکنیم، بگیم متکلم در مقام بیان است، لفظی مطلق رو گذاشته و قیودش را قید خاصی را معتبر نکرده، پس بنابراین میگیم همون طبیعت مطلق مرادشه نه مقید. خب در اون جمله دوم شما تمام مقدمات حکمت رو میتونید در این خطاب جاری کنید، هم به لحاظ حکم، هم به لحاظ متعلق، هم به لحاظ موضوع، چون هر ستاش متکلم تو کلامش متعرض شده. میگید متکلم در مقام بیان هست، هم از حیث حکم، هم از حیث متعلق، هم از حیث موضوع. از کجا میگی در مقام بیانه؟ یه وقت انسان علم وجدانی داره، متکلم خودش قبلش گفت من الان میخوام این حکم خودم رو و متعلقش را و موضوعش را برای شما بیان کنم، بعدم این جمله رو گفت، احراز کردیم که در مقام بیان. گاهی وقتا نه، متکلم چیزی نگفته قبلش، فقط همینجور این جمله رو گفت و رفت. اینجا در مقام بیان بودن رو چجوری احراز میکنیم؟ میگن اصل عقلایی. اصل عقلایی اینه که مولا در مقام بیانه، چون بالاخره حکمو داره میگه، دال آورد براش، متعلقو داره میگه، دال آورد براش، موضوع رو داره میگه، دال براش آورد. پس معلوم میشه ظاهر حال متکلمم اصل عقلایی هم اصل تعبدی نیست، ظاهر وضعیت و حال این متکلم اینه که میخواد این ستا رو بیان کند، ولذا در کلامش هم متعرض هر ستا شده. اصل عقلایی اینه که در مقام بیان قید هم که نداره. پس میگیم آقا قید حکم یعنی حرمت هست، حرمت مشروط به این نیست که مثلا اون طرف فرض کنید که تو مجلس باشه یا تو مجلس نباشه، قید خود حکم نداره، مثل بعضی از احکامش خارج قید داره دیگه، مثلا نماز و نمازور الان قید داره، الان نیست که باید زور بشه تا وجود بیاد، این حرمت هیچ قیدی نداره، از همین الان حرمت هست، از همین الان همه ما مکلفیم به این که هیچ کسی رو غیبتش رو نکنیم، هیچ قیدش زمان و شرطی نداره این بود، چون قید نکرده. غیبت هم قیدی نداره، اطلاق داره، غیبت چه زبانی باشه، چه با اشاره باشه، چه با کتبی باشه، هر چی باشه، هر چی غیبت سر بکنه اونم قیدی که نزد که، طبیعی غیبت هم متعلق حکم قرار گرفت. از حیث موضوع هم که موضوع قید نکرد، نگفت که غیبت مسلمان، نگفت غیبت مؤمن، نه، کس هر کس کسه، ولو یه کافر ذمی همسایه شماست زندگی میکنه، حق نداره غیبت شد ما باشیم، این خطاب عرض میکنم، دلیل دیگه رو نداریم، اطلاق داره دیگه، گفت غیبت کسی رو نکن، قید نست. لذا تمام مقدمات حکمت تو این خطاب دومی هم به لحاظ حد، هم به لحاظ متعلق، هم به لحاظ موضوع، همه مقدمات حکمت جمع اطلاق گیری میکنیم، میگیم آقا این خطاب عام است، عموم اطلاقی داره، غیبت هر کسی در هر شرایطی حرام است. اما در خطاب اولی، در خطاب اولی از ناحیه حکم میتونیم اطلاق گیری بکنیم، چون حکم گفت، از ناحیه متعلق میتونیم اطلاق گیری کنیم، چون متعلق ذکر کرد، میگیم اصلی که در مقام بیان باشه، از ناحیه موضوع میتونیم بگیم اطلاق داره، از کجا احراز کنیم در مقام بیانه، علم وجدانی که نداریم که حتما متکلم از ناحیه موضوع هم در مقام بیانه. اصل عقلایی هم اینجا مشکل ما جاری کنیم که بگیم اصل که متکلم از ناحیه موضوع هم در مقام بیانه، چه میدونیم؟ موضوع رو که ذکر نکرده که، اگه ذکر کرده بود موضوع رو میفهمیدیم از این ذکرش که در سرد بیان از ناحیه موضوع هم هست، موضوع رو که نیورده که، کجا بگیم از ناحیه موضوع در مقام بیانه؟ بله؟ بدیهی باشه، نه، خصوصیاتش بدیهی نیست، اصل موضوع بدیهیه که بله غیبت با یک کسی باشه، غیبت شما بکنی، اما اون کس مسلمان باشه، شیعه باشه، کافر باشه، فاسق باشه، عادل باشه، اینا کجاش بدیهیه؟ خب میدونم معلوم نیست از حیث خصوصیاتش در مقام بیان باشه، چرا؟ اصلا در مقام بیان نبوده شما، برای چی بیان کنه؟ نه، شاید هم نمیخواسته علا خصوصیاتشو بیان کنه، اصل حکم و فیل جمله میخواسته بیان. مثل الان که این منبری ها که بالای منبر میگن مردم غیبت خیلی بده، مثل خوردن گوشت مؤمن نخورید، اینا در مقام بیان هم از همه خصوصیاتش، یعنی کسی از حرفای اینا میفهمه که غیبت جوید هم یهودی هم جایز نیست، غیبت سنی هم جایز، که از اینا فهمش فهمیده میشه؟ نه هیچ کار اطلاق نداره. این در جاهایی که در صدد بیان بدی غیبتن، نمیخوان مسئله بگن، در صدد ترغیبن، اونجا که در مقام بیان نیستن. خیلی خوب، من میگم شاید اینجا متکلم در مقام بیان نباشه. اصل و غلایی کجا داریم اینجا؟ که اصل و غلایی بر این است که متکلم در مقام بیان باشه هر ناحیه موضوع. گوشت ما با ذکر شده موضوع، اشتباه من دیروز همین بود، موضوع تو گوشت ذکر شده. خب گوشت رو گفت، بگیم اطلاق داره، گوشت گوسفند باشه، گوشت بز باشه، میش باشه، نمیدونم گوشت این قصاب، گوشت اون قصاب، فرق نمی کنه دیگه، گوشت اطلاق داره باشه. گوشتی که گفته، گوشت این قصاب و گوشت اون قصاب، میگه گفته گوشت، میگه اینم گوشت بود تو این قصابی، تو اون قصابی هم گوشت بود، اونجا که پی نبود که اونم گوشت بود. مرا ها اینجا موضوع نگفته، غیبت مسلمان، غیبت کافر، اون دیگه اون قیدشو نگفته، متعرض اونجا گوشت گفته بود. خب عرض کنم روی این جهت ما این شبهه رو داریم، این که اطلاق در موارد حس متعلق، ما بخوام اطلاق، یعنی میگیم ما یه لفظی نداریم که بگیم مقدمات حکمت تو به لحاظ موضوع، یه لفظی نداریم که مقدمات حکمت تو اون جاری بکنیم. بله ما گفتیم که اگر متکلم گفت مثلا زید رو اکرام کن، زید هم مردد بین دو نفرن، دو تا زید ما همسایه اون هست، یکی زید ابن بکره، یکی زید ابن عمره. ما نمیدونیم این زید ابن بکر رو گفت یا زید ابن عمر رو گفت. خب اینجا میشه بگیم که مردد بین متباینن، قدر متیقنی هم نداره، میشه اینجا مثلا گفت که بله این متکلم، یا حالا این مثال شاید مثال خوبی نباشه، این مثال واقعی بذارم براتون، گفت الخمس بعد المعمونه، روایت داریم الخمس بعد المعمونه. ما دو جور معمونه داریم، یه معمونه تحصیل داریم، یعنی خرج آب و برقی که برای کارگاه و اینا میشه، یه معمونه زن و بچه داریم، خرج که شخص میاد تو خونش میکنه، دوتاش معمونه است دیگه. این متعلق و ذکر نکرد که این معونه یعنی معونه کار و کسب یا معونه، اگه فرض کردیم اینا هیچ کدومش قدر متیقن نباشن، حالا اینجا باز داره این فرض خودش یه گیری داره، ولی فرض کنیم اینا هیچ کدومش قدر متیقن نباشن، خب میگیم آقا امام که نمیخواد یه چیزی مجملی به ما بگه ما رو سر کار بذاره بره، که میخواست یه چیزی به ما بگه دیگه، که الخمس بعد المعونه، معونه میخواسته بگه استثناست، هیچ کدوم اینا هم که قدر متیقن نیستن، پس هر دو رو باید اراده کرد، میشه اطلاق مقامی، اطلاق لفظی دیگه نمیشه. برای اینکه کلام متکلم بیفایده نباشه و از اون ورم ببینیم چون بالاخره متکلم نمیخواسته کلام مجمل محض بگه بره، یه قدر متیقنی هم که در بین نیست، بگیم هر دو مراده، اطلاق مقامی میشه. خب این بود که ما عرض کردیم در دلیل حرمت اضرارم، اگر یه وقت گفت به کسی ضرر نزنید، میگیم کس اطلاق داره، هر کسی کس به سر بکنه ضرر زدن به او حرامه، به انسانی ضرر نزن، میگیم اطلاق داره. اما اگه گفت ضرر نزنید، نگفت به کی، خب مسلمم هست که مؤمن قدر متیقنش که نمیشه به ضرر زد، اما حالا به کسان دیگه هم نمیشه ضرر زد، اونا اطلاق باید تماس کنیم، اطلاق گیری نمیشه بکنیم از این خطاب. حرف ما این بود، چی فرمودید؟
درسته توی این مثالی که زدیم توی ناحیه موضوع فرق داره، غیبت نکنید، غیبت کسی را نکنید، ولی از لحاظ استظهار عرفی واقعا عرف بگیم تو فرق نمیذاره، یعنی اگر غیبت نکنید
غیبت کسی رو نکنید، اگر یعنی اگه کسی گفتم غیبت نکنید، شما از این میفهمید که غیبت یهودی هم نمیشه بکنه؟ واقعا هم چی اطلاق شما میفهمید؟ اطلاق شما میفهمید غیبت نکن، شما میفهمید یعنی غیبت یهودی هم نکن؟ کسی رو بله دیگه، بعد که غیبت کرد میگم گفتم غیبت کسی رو نکنید، که ناکس نبود که، اینم انسان کس بود دیگه، غیبتش چرا کرد؟ اما اون نه اونجا خب خیلی خب، حالا به هر جهت ما گیر داریم تو اطلاق. حالا شما میفرمایید بود فرق نمیذاره که با فرقه میبینه بخوره این در همون جلو میشه. خب عرض کنم که این مال این ادله حرمت اصلاح، اما ادله حرمت زل، ادله حرمت زل اون دیگه مشکل از این ناحیه نداریم که اطلاق داشته باشه نداشته باشه. چرا؟ چون ظلم استثناء بردار نیست. نمیشه بگیم آقا ظلم حرام است الا ظلم به این، الا نداره دیگه. ظلم هر جا باشه حرمت هم دنبالش میاد. لذا از این جهت مثل اضرار، اضرار ممکنه بگیم آقا اضرار گفته اضرار جایز نیست، بگیم خب این اضرار به انسان ممکنه بگیم، مثلا اضرار به حیوان که معلوم نیست اطلاق نداره، شاید اضرار به حیوان حرام نباشه. این سگایی که ویل کردن یه ماده چیزی پیدا میکنیم میدیمشون میخورن عقیم میشن دیگه، بچه نمیزن. خب اضرار به سگ دیگه تو ناقص میکنی سگا دیگه، بچه دار نمیشه این سگ دیگه. ما چه دلیل داریم؟ ادله حرمت اضرار اطلاق نداره که بگی به سگم ضرر نزن، خب نمیشه. اضرار هست ولی شاید حرام نباشه. ولی در حرمت ظلم اینجوری نیست، نمیشه بگیم آقا این ظلم است و اشکال نداره. ظلم اگه حرامه همه جا حرامه دیگه. کسی میگه خب آقا این بچه رو شما داری علیه یه کار میکنی که این بچه زبان بسته ناقص میشه، این ظلم در حد اوست، ظلم هم که حرامه. خب این چطوره این استنباط؟ اشکال ما تو بحث عدله حرمت ظلم اینه که خود ظلم رو نمیتونیم احراز کنیم صدقش رو. اگه ظلم باشه حرمت هم هست باشه، ولی صدق ظلم یه جاهای معلوم نیست. توضیح مطلب اینه که اینم از اون مباحث خیلی مهمه، خیلی مهمه. یکی از چیزهای خیلی پیچیده تشخیص مفهوم ظلمه. ظلم در این حال که خیلی واضحه حرمتش و قبحش، مفهومش پیچیده است. پیچیدگیش اینه که ظلم رو معنا میکنن به تضییع حق. خب تا اینجاش هم گیری ما نداریم. سوال اینه که این حق چیه؟ این حقی که میگیم او ظلم یعنی تضییع حق، یعنی حق شرعی، یعنی حق عرفی، یا نه یه چیز سومی، نه حق شرعی نه حق عرفی. یه جای شارع حق قائل شده برای افراد، مثل این که مثلا میگه امام حق اطاعت داره، نحن قوم من فرض الله علینا طاعتنا، امام معصوم حق طاعت داره، این حقیست که خدا قرار داده. پدر حق داره در مال فرزندش تصرف بکنه. کسی که مثلا حیازت میکنه حق داره. خب شارع آمده یه جایی حقوق قائل شده دیگه، حالا تأسیسن یا امضا هم، چه حق شده. عرف و عقلا هم برای خودشون حق و حقوقی قائلن دیگه، در نظامات و عقلایی میگن مثلا این کسی که حیازت کرده حق داره، این مالی که گرفته این حقش دیگه، حق اونه، کسی نمیتونه متعرضش بشه. یا میگن انسان مثلا حق حیات داره، کسی نمیتونه حیات رو از اون بگیره سلب کنه، حق داره، حق حیات داره هر انسان. عقلا هم برای خودشون یه حقوقی قائل هستن. این که میگیم ظلم تضییع حق است، یعنی حق شرعی، یعنی حق عرفی. اگر بگیم حق شرعی، باید دائما ثابت بکنیم که اینجا شارع حق قائل هست یا نیست. هر جا قائل شارع حق قائل بود میگیم تضییع ظلم، هر جا نبود میگیم نه ظلم نیست. اگه حق عرفی گرفتیم میریم ببینیم عرف کجاها حق میبینه کجاها نه، هر جا عرف حق دید میگیم اون میشه مصداق ظلم، تضییعش میشه مصداق ظلم. خب این از جاییست که معرکه است دیگه. ما بحث کردیم بحث مفهوم ظلم و تو این فقه الاخلاق باب عدالت و ظلم پارسال بود پیارسال بود بحث کردیم، تو جلد سوم فقه الاخلاق هم چاپ شده الان، خواستید دوستان مراجعه کنن اونجا. اجمالش رو عرض میکنم، ما بگیم ظلم نه تضییع حق شرعیست نه تضییع حق عرفیست، بلکه تضییع حق واقعیست. تضییع حق شرعی نیست، چون ظلم یه مفهوم عرفیه، تو همه عرفا هست، حتی اونام که شرع و شارع و دین رو قبول ندارن ظلم رو میفهمن. یعنی چی؟ کمونیست ها ظلم رو قبول دارن که ظلم حرام است، قبیح است، ممنوع است، بد میدونن ظلم رو دیگه. این کاری به دین نداره، مفهومش مفهوم شرعی نیست که بگیم ظلم یعنی حتما باید یه شارعی باشه، یه حقی قائل بشه تا تضییعش بشه ظلم. اونم که شرع رو قبول نداره اونم میگه این کار ظلمه. پس معلوم میشه که در مفهوم ظلم حق سلب حق شرعی اخذ نشده. اما حق عرفی هم اخذ نشده، چون که گفتیم ربما شارع با عرف مخالفت کرده، یه جاهایی که عرف حق میبینه شارع گفته که لازم نیست حق عرفی رو شما مراعات بکنید. مثل اینکه معامله ربوی شما میکنی، مبی بعد از معامله ربوی مثال 20 کیلو برنج و 10 کیلو برنج خوب و بد، این 20 کیلو برنج بعد از معامله میشه حق مشتری. بایه اگه تصرف کنه تو این برنجایی که فروخته، مردم میگن تو ظلم داری میکنی، مال فروختی پولشو گرفتی برای چی داری توش تصرف میکنی، ظلمه این به نظر او. شاره میگه نه ظلم نیست، حقشه بری برداره بخوره. با اینکه عرف اینجا حق میبینه شاره گفته این ظلم نیست. یا حق الماره، اگر کسی گفت حق اوغلای نیست، شما بغل یه باقی رد میشی میگه های خوشگلیه، باقش هم حصار نداره، حالا فرض متیقنش اینه چند تا نارنگی میچینی و میشینه همونجا میخوری و میری، صاحبش میگه فلان فلان شده، گوشت سگ برات نجستر و حرومتر باشه، من راضی نیستم، این رو راضی باش بخواهی نماش، شاره به من اجازه داده بخورم، این ظلم نیست. نمیشه بگیم این ظلم است و شاره ظلم و جایز دارست. این الله لیسه به ظلام للعبید، خداش کی به ظلم میکنه دستور به ظلم میده. پس نمیشه حق شرعی بگیریم نه حق عرفی بگیریم. پس چی باید باشه؟ ما میگیم ظلم تضییع حق واقعی است. حق واقعی دیگه چه صیغه‌ایه؟ میگیم حق واقعی یعنی حقی است که بر اساس ملاکات و مصالح واقعیه در نظر گرفته میشه، اونایی که در سعادت بشر نقش داره. اگر یه جای حقی قائل شدن برای اشخاص که این حق در رسیدن بشر به اون نقطه کمال سعادت دخالت داره و اگر نباشه کار خراب میشه، اون میشه حق واقعی. ولو اون اعتباری هم باشه، مثل ملکیت که اعتباریه، ولو خود اون حق اعتباری باشه، اما به خاطر اون ملاکات واقعیش که جعل میشه، میشه حق واقعی. حالا عرض میکنم فرق داره. حالا این حق واقعی که بر طبق مصالح واقعی است چجوری کشفش کنیم؟ یه جای عقل انسان میفهمه، در مستقلات عقلیه یه جای عقل انسان میفهمه. یه بچه یتیمیه، یه پولی باباش، بابا که نداره، یه پولی یه کسی بهش داده، رفته یه بستنی از مغازه گرفته داره میخوره بیاد، شما این بستنیشو بگیری بندازی زمین، یه لگک هم روش بزنی، دو تا پس کله این بچه بزنی، قطعا این تضییع حق اوست. این بچه این مقدار حق داره که این بستنی رو بگیره بخوره. این آدم عقلش، هر انسانی با عقلش رو درک میکنه که این کار برخلاف مصالح واقعی است، در با مستقلات عقلی هستی، یه جایی رو عقل انسان درک میکنه، سغریاتش. خیلی جاها هم ما باید برای درک این حق واقعی مثل خیلی از واقعیت های عالم بریم سراغ کی؟ شارع. اینجا نظر شارع جنبه کاشفیت داره، این اگر شارع گفت این آقا حق دارد، میفهمیم حق حق باقی است، موضوعیت نداره. مثل اون تعریف اول که میگن ظلم سلب حق شرعی است، ما موضوعیت قائل نیستیم، ما طریقیت براش قائلیم. اما بگیم شارع چون پیغمبر ما، ائمه ما، خداوند متعال، اینا خطا نمی کنن، معصوم از خطا هستن، هر جا گفتن حق، اون حق حق باقی است. پس نظر شرع در اینجور موارد میشه چی؟ جنبه کاشفیت پیدا میکنه. حالا این نظر شارع رو چجوری به دست میاریم؟ دو راه داره. یه راهش اینه که شارع خودش مستقیما بیان میکنه، میگه این آقا حق دارد، اگر این کارو کردی این مصداق ظلم است. خب اینجا میفهمیم یه حق واقعی هست. تارتن نه، عرف یک حقی را قائلند، مثل کسی که حیازت میکنه، مردم میگن این مالی که حیازت کرده حق اینیست که حیازت کرده. امروز صبح تاشون بنده خدا تو دریا پدرشو در آورده ماهی گرفته، این ماهی حق اینه. شارع ما هم با سکوتش موافقت میکنه، میفهمیم که این حق حق واقعی است، چون اگر خلاف واقع بود شارع تنبه میداد. پس ما راه رسیدن به اون حق واقعی یکی این که به عقل مراجعه کنیم در مواردی که عقل مستقله، موارد کمی البته، اینا خیلی نیست. در بقیه موارد از طریق شرع اون حق واقعی رو کشف کنیم، اون وقت از طریق شرع هم گاهی شرع تأسیساً بیان میکنه، گاهی امضاءً به همونی که عرفه، یعنی عرف اگر یه جای حق قائله، شارع هم با سکوتش میگه من این حق عرفی رو قبول دارم که هست، یعنی حق واقعی. این جاهایی که ما حق واقعی رو احراز کردیم میشه مصداق ظهور. اون وقت عقلا هم با همه مذاهبی که دارن، اونا هم دنبال این کشف این حق واقعی هم، لذا اختلاف پیدا میشه. غربی ها مثلا بر اساس مبانی فکری که دارن میگن حق زن اینه که آزاد، هر تو دلش بخواد لباس بپوشه، میخواد لخت حقش، این حق رو. ولی زا میگن اگر شما ممانعت کردی، شوهرش میگه نه باید حتما چادر سرت کنی، از خونه بیرون نیای با این وضع، میگن این شوهر در حق این زن ظلم کرد. ما ها که یک مبانی فکری دیگه ای داریم میگیم نه، وقتی اسلام میگه زن باید حجاب داشته باشه، معلوم میشه که برهنگی حق زن نیست، بلکه شاید کسی به عکسش بگه، بگه حق مردم این است که جوانها اینه که زنها پوشیده بیان بیرون، و الا جوان میاد بیرون زن با اون کذا بیاد، این فکر و ذهن و همه چیزش به هم میریزه. شاید به عکسش بگیم این حقه، ولی حق آزادی برای زن قائل نیستیم. این دعوایی که بین اعراف هست که ما میگیم این حق مرد است که مثلا نگذاره زنش با این بعض بیرون بیاد، یا حق حکومت است که زنهای بی‌حجاب و جلوشونو بگیره، غربی ها میگن نه، حق زنه که لخت بیاد، به خاطر اینکه دعوا سر همین حقه، که این حقه کجا هست کجا نیست. در تشخیص این حق واقعی دچار اختلاف شدیم، یکی میگه هست یکی میگه نیست. مرتد، یه کسی بود مرتد شد، خیلی ها میگن آقا این حق حیات داره، عقیدشه. حالا عقیدش اینجوری بوده که اسلام حق نیست، گفته اسلام حق نیست، ابراز عقیده کرد، این حق حیات داره، شما مجاز نیستید، اگه گرفتید کشتیدش ظلم کردید در حق او، چون حق حیات او رو ازش سلب کردید، تضییع کردید. ولی ما میگیم نه آقا، شارع ما که حکیمه، احاطه داره به همه چیز، میگه این حق حیات نداره، لذا میگیریم اعدامش هم میکنیم، ظلم هم نیست. به سلمان رشدی میگیریم اعدامش میکنیم اگه دستانش برسه، ظلم هم نیست. ببینید تمام دعوایی که الان سر ظلم هست سر همینه که این ظلم رو چجور تعریف کنیم. اگه حق عرفی بگیریم، خب باید بگیم الان عرف که مثلا آزادی عقیده رو قائل هستن، پس اگر ما بگیریم یک کسی رو که مرتد شده اعدام کنیم، این ظلم باید باشه، چون سلب حق عرفیه دیگه. اگر بگیم حق شرعیه، میگیم خب نه نیست. ما هم که میگیم حق واقعیه، مثل ظلم شرعی میشه، به حق شرعی میشه، در نتیجه میگیم نه این ظلم نیست. الان بسیاری از دعواها تو مکاتب سر همینه. البته بعضی ها که قائل شدن که ما میگیم ظلم سلم حق عرفیست، اینها بعضی از اساتید ما هم قائل بودن، اینها برای اینکه به این مشکل برخورد نکنند که یه جاهای شارع بالاخره با عرف راهش جدا شده، این جاها را چیکار میکنن؟ میگن شارع ظلم و تجویز کرده. بعضی از اساتید ما تفصیل قائل میشدن، گفتن اگر شارع در یه موردی آمد یه حکمی گذاشت و در طول حکم شارع، یعنی بعد از تشریع شارع، دیگه عرف حق چنین حقی رو قائل نبود، حقی که قبلا قائل بود، اینجا موضوع ظلم منتفی میشه، حتی در طول تشریع شارع. مثلا میگفتن وقتی شارع و بیع ربوی باطل است، به نسبت به عرف مسلمین دیگه این مشتری که رفته دو تا کیسه برنج خریده در مقابل کیسه، در عرف هم این حق نداره، حق عرفی هم دیگه نیست، منتها در عرف مسلمین، نه در همه اعراب. لذا بله، اگر این مشتری این برنج رو برداره بخوره، ظلم نیست، مال خودشو خورده، حق خودشه. اگه بایه برداره ظلمه، منتها در عرف مسلمین. غربی ها هم که ربا رو قبول دارن، میگن دوتا مسلمان اگه معامله ربوی کردن، برای مشتری اشکال جایز نیست که اون، یعنی برای مشتری جایز است که در ثمن، در مثمن تصرف بکنه، و برای بایه جایز نیست تصرف بکنه، در عرف مسلمین. یعنی غربی ها میگن دوتا مسلمان که معامله میکنن، اگر بایه اون مشتری اگر در اون ثمن تصرف کرد به بیع ربوی، ظلم کرده، چون میگن در عرف مسلمین ظلمه، چون در عرف شما این مال، مال بایه است نه مال مشتری، شما مال غیر خوردی، اما نسبت به عرف مسلمین. اما در عرفای غیر مسلمین میگن او مشتری اگر در این مبیع تصرف کنه ظلم نیست. حرفشون این بود بعد از تشریع شارع عرف هم دیگه اینو مصداق ظلم نمیدونه. اما ما گفتنی همه جا نیست، یه جاهایی هست که بعد از تشریع شارع باز هم عرف میگه که این ظلمه. مثل اینکه مثلا اگه فرض کنی یه روایتی بیاد بگه که آقا شما میتونی مال یه کافر رو بدزدی، اگر مال کافر رو دزدیدی، یواشکی رفتی قاپیدی ازش رو فرار کردی، مال تو میشه. شون میفرمودن اینو بقیه عقلا قبول ندارند، حتی برای عرف مسلمین هم قبول ندارند، میگن این حکم عادلانه نیست. لذا میگفتن اگر همچه روایتی مثل ما روایت بذاریمش کنار، چون این ظلمه، ظلم عرفیه. تفصیل بدنشون گفتن اگر حرف شارع جوری باشد که در عرف رو تغییر بده، ولو در عرف مسلمی، ما اونجا حرف شارع رو، یعنی روایت آیه هرچی باشه، قبول میکنیم و میگیم که این منافاتی با عدله حرمت ظلم هم نداره. اما اگر یک تشریع شارع بخواد بکنه که عرف ابا داره، نمیپذیره، اون اگر آیه و روایت هم داشته باشه، آره و روایت کنار میذاریم، تغییرش میکنیم. یه همچه مبنای بعض اساتید ما داشتن. ما خب حرف ما این بود که اون اولین بار که شارع میخواد ربا رو جلوشو بگیره چیکار میکنه؟ ظلمه دیگه. اگر شارع بگه تو نمیتونی تو مشتری تو این مالی که خریدی تصرف بکنی، اینو عرف ظلم میدونه. تا بیاد جا بیفته و عرف بشه، این ظلمه. چجوری شارع ظلمو تجویز میکنه شارع؟ و ریشه اشکال هم اینه که گفتن ظلم یعنی سلب حق عرفی، و این غلطه. ظلم یعنی سلب به حق و همه عناوین ظهور در واقعی خودشون دارن. وقتی میگه خمر یعنی خمر واقعی، شرب یعنی شرب واقعی. اینجا هم که میگیم ظلم یعنی ظلم واقعی، حق یعنی حق واقعی، همه الفاظ بس شدن برای اون معانی به وجود هم واقعی. اینجا هم همونطوره، ظلم تضییع حق واقعی است و اگر حق واقعی گرفتیم این اشکالاتی که پیش میاد که یه جاهای قوانین شرع با قوانین عرفی با هم ناسازگاری پیدا میکنه، تمام این اشکالات حل میشه با این مبنایی که ما عرض کردیم. خلاصه اینه که ما در اطلاق ادله حرمت ظلم بحثی نداریم که هر جا ظلم صد کرد حرام هم هست. کلام هم در اینه که بعضی جاها در صدق ظلم گیر میکنیم چون نمیدونیم اینجا اون حق واقعی هست یا نیست. این اصل بحث بود، حالا تطبیقش در مانع نفی انشاءالله میمونه برای هفته آینده شنبه. و صلی الله علی محمد.
استاد مطلب را از این که از اساتید فرمودید، مطلبی که فرمودید از
آقای مددی
محمود.
محمود نه احمد.
بله.